آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند و دوست داشتنی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. شما سرخیزان عزیزی که در این وقت از شب بیدارید و به ذکر و دعا و نیایش مشغول هستید، بنده و همکارانم را هم فراموش نکنید. دوستان عزیز، با 25مین برنامه از مجموعه برنامه های بیدار دلان، کاری از صدای خراسان و مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده آدمزاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا به مدت حدوداً 90 دقیقه مهمان خانه های سراسر نور و رحمت شما عزیزان باشم.
روزه میگوید نیت من شما را گرسنه ماندن نیست، بلکه فهمانیدن احوال گرسنگان است. رمضان برای همه یک است، تو ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است. روزی پرفیض ماه رمضان مبارکتان باد عزیزان. یک غزل.
روزداران ای خوشا بر حالتان، روزداران ای خوشا بر حالتان، عرشیان در حسرت اقبالتان. روزه تکلیف برای انبیاست، روزه تکلیف برای انبیاست، در قیاس بندگی فخر ماست. شانی هر مومن نباشد این مقام، شانی هر مومن نباشد این مقام، مسلمین پس بر شما باشد سلام. صف به صف آیند ملائک سویتان، صف به صف آیند ملائک سویتان، تا که لذت ها برند از بویتان. روزداران ای خوشا بر حالتان، عرشیان در حسرت اقبالتان.
دوستان ارجمند، در برنامه قبل درباره یکی از مشخصه های سبک زندگی اسلامی با هم صحبت کردیم، مشخصه ای که بین مسلمانان در ماه مبارک رمضان بیش از ماهای دیگر ظهور و بروز می کند. دیدار با اقوام آشنایان، شناخت نیازهایشان و کمک به رفع مشکلاتشان، رفتار پسندیده است که اسلام با عنوان صله رحم از آن یاد کرده و همواره به آن توصیه می کند. یکی از اهداف اسلام از تأکید بر انجام صله رحم، ایجاد روابط اجتماعی مستحکم بین مسلمین است و این حاصل نمی شود مگر با رعایت صداقت و راستگویی. مسلم است که از بین رفتن صداقت و رواج دروغ و درویی، روابط اجتماعی را سست کرده و جامعه انسانی را با تهدید مواجه خواهد کرد. از این رو اسلام همواره مؤمنین را به رعایت صداقت و راستی در گفتار و اعمالشان فرا می خواند.
بسم الله النور، بسم الله
امیرالمومنین علی علیه السلام راستگویی را یکی از نشانه‌های ایمان معرفی می‌کنند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صحت و درستی ایمان بندگان را در گروه سلامت قلب و سلامت قلب را در گروه رعایت صداقت و راستگویی می‌دانند. چه پاداشی از این بالاتر که رسول خدا وعده کرده است؟ هر کس در گفتار رفتار خود صادق‌تر باشد در قیامت به ایشان نزدیک‌تر خواهد بود و نزد خداوند از شفاعت ایشان بهره‌مند خواهد شد. صداقت تنها راستی در گفتار نیست، بلکه وصفی است که تمامی فضایل علمی و عملی را در بر می‌گیرد. انسان به غیر از عقیده و گفتار و عمل چیز دیگری ندارد و وقتی صادق باشد این سه چیز با هم مطابق می شود. چنین انسانی خود با آنچه می گوید عمل می کند و تنها از آنچه با آن اعتقاد دارد سخن می گوید. در این صورت است که ایمان خالص، اخلاق نیکو و عمل صالح همه با هم برایش فراهم می شود. نمونه بارز چنین صداقتی را می توان در حضرت علی علیه السلام مشاهده کرد. ایشان می فرمایند: به خدا قسم شما را به طاعتی ترغیب نمی کنم مگر آنکه خود قبل از شما انجامش می دهم و از معصیتی نهی نمی کنم مگر آنکه قبل از شما از آن کناره می گیرم. سرخیزان گرانقدر، پایین ترین مرتبه صداقت این است که انسان در همه حالات سخن راست بگوید، نه تنها در ارتباط با مردم بلکه در ارتباط با خداوند هم باید مراقب باشیم آنچه بر زبان جاری می کنیم همان چیزی باشد که در قلبمان داریم. مثلا وقتی به نماز ایستاده و به خداوند یکتا می گوییم فقط تو را می پرستیم، باید دقت کنیم که در قلبمان بنده هواهای نفسانی و خواهش‌های دنیایی نباشیم. خداوند در آیه 155 سوره شریفه حجرات صادقان را کسانی معرفی می‌کند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده سپس در ایمانشان دچار شک و تردید نمی‌شوند و علاوه بر این با اموال جانهای خود در راه خدا جهاد می‌کنند. در این آیه خداوند صدق را مجموعی از ایمان و عمل معرفی می‌کند، عملی که در آن هیچ گونه تردیدی و تخلفی نباشد. در فرهنگ قرآن صادقین کسانی هستند که تعهدات خود را در برابر ایمان به پروردگار به خوبی انجام می دهند. نه تردیدی به خود راه می دهند، نه عقب نشینی می کنند، نه از انبوه مشکلات می ترسند، بلکه با انواع فداکاری ها صدق و ایمان خود را ثابت می کنند. به امید اینکه ما و شما نیز از صادقان باشیم. دوستان عزیز، همچنان با برنامه بیدار دلان از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. همراهان گرانقدر، اگر برنامه های گذشته ما رو شنیده باشید، ما در این برنامه مباحثی رو از زندگی سیاسی و اجتماعی و شخصی حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، جانشین برحق و وصی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را برای شما پخش می‌کنیم. قسمتی دیگری از این مبحث همینک آماده است که توسط استاد دانشمند حامد کاشانی تقدیم شما عزیزان می‌شود. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم فرمود علی جان، اگر نبود که به همون سمتی که به اشتباه برخی از مسیحیان رفتند و عیسی سلام الله علیه رو پسر خدا دونستند، در او غلو کردند، اگر این طور نمی‌شد، یعنی اگر کلمات اجازه می‌داد من حق تو ادا کنم و باعث برداشت غلط نشه، من چیزی می‌گفتم که خاک کف پای تو رو توتیای چشم کنند و تبرک. منتها الفاظ کوچکه برای اینکه پیغمبر امیرالمومنین رو صلی الله علیه و آله و سلم و سلام الله علیه بیان کنه، وصف کنه. وقتی پیغمبر نمیتونه صلوات الله علیه و آله، ما چی بگیم؟ از طرفی شدتی که در روزگاران فراوانی اینقدر فشار آوردن و اذیت کردن مداحان، مادهان، واصفان امیرالمومنین رو، با همون دست و پا شکستگی و لکنتی که ما داریم و اونام دارن، که یه وقتی یه نفر به اسم عبدالله ابن شداد میگه ودت تو ان اترک فاحدث بفضائل علی ابن ابی طالب یوما الى لیل، دلم میخواد یه روز تا شب فضائل علی رو بگم و ان انوقی هذه ضربت بالسیف، بعد گردنمو بزنید. یعنی سینه ها مالامال از فضائل حضرت، هیجان حب امیرالمؤمنین، هیجان این طهارت ولادت افراد و این خلاصه فطرت پاک، میخوان منفجر بشن از عظمت امیرالمومنین، ولی سالها باید دم فرو میبستن. جالبه که مسیحیان هم به این اشاره کردن. نصری سلحب که چند شب از اون نکاتی عرض کردیم، اوائل کتابش عجیب همون حرف ما رو میزنه، میگه کأنی به ناس، دارم مردم رو نگاه میکنم، کل مبتعدو انک ای امیرالمومنین، هر وقت هرچه این مردم رو میکشن از شما دور کنن، ازدادو شوقن الیک و حنینا، شوق اینا و ندای درونیشون به سمت تو هی شدت پیدا میکنه، علو میگیره آتش عشقشون. کم نحنو به حاجت، چقدر به تو ما نیاز داریم یا ابل حسن، الا بطولت تجلت فیک نادره، اون پهلوانی اخلاقی و جسمی تو که نادر بود عبرت تاریخ در طول تاریخ، فاذاهی بعدک، بعد از تو دیگه امت یتیمی است که استغاثه میکنه، فریادرسی نیست که باید به نصری سرح گفت ان شاء الله علی دیگری
خواهد آمد ان شاء الله.
فراوان از این شوق ها خیلی امروز مطلب از این کلمات شوق‌آمیز و توسل‌های مسیحیان دارم. یه وقتی عزیزی گفتش که چرا از مسیحیان میگی، از روایات نمیگی؟ من عرض کردم اینایی که دارم از مسیحیان میگم همش روایاتم هست، ولی من میخوام بگم که امیرالمؤمنین فراتر از فهم ماست. هر کسی که آسیب نخورده باشه صفحه نفسش، حسگرهاش کار کنن در برابر او، در برابر این جلوه عظیم الهی، همونطور که در برابر عظمت الهی انسان‌ها شگفت زده میشن، در برابر جلوه خدا و مظهر اسماء و صفات خدا همینطوری میشن. یعنی سخنانی رو ما انتخاب میکنیم که مبانی روایی ما بله. هم داره. اینجور نیست که یه حرف گزافی بزنن، اتفاقا درست گفتن. اون چیزی که مسیحیان بهش اشاره کردن، مثل رکس بن زائد، ببینید چی میگه. موضوع امشب ما رو هم رکس بن زائد مشخص کرده، میگه که من تعجبم از این که این مرد الهی، این مرد عظیم الشان با این فضائل حیرت انگیز چرا باید مورد بغض و کینه عده قرار بگیره. مالی اعدد و شواهد علی حب النبی لهذا الانسان العظیم، آخه من برای چی باید برای همچین طلای ناب، جواهر بی نظیر، تازه دلیل بیارم چرا پیغمبر رو دوست داره؟ میگه نمیبینید که پیغمبر اکرم احب الخلق الیک، فاطمه زهرا محبوب ترین دارایی پیغمبر بود، او رو به علی داد. بعد یه عبارت عجیبی میگه، میگه که و بعد فلیس عجیبا ان یعرف النبی علیا و تجهله العامه، میگه تعجب نکنید که پیغمبر علی رو بشناسه ولی دیگران نشناسن، چون فهم علی هم صفحه پاک نفس میخواد، هم یه گوهرشناسی مثل رسول الله میخواد،
صلوات الله و سلام،
و هر کسی نمیتونه او رو بشناسه. او کسی است که کنار یاران پیغمبر که بسیاری از اونها عزیزن، عظیم الشأنن، خدمت کردن، زحمت کشیدن، جهاد کردن، ولی قیاس باید یه وجهی داشته باشه. دیگران به پیغمبر ایمان آوردن، رسول الله برای اونها ادعای نبوت کرد، فوقش معجزه‌ای هم آورد، اونها هم ایمان آوردن. علی سلام الله علیه که اینطور نبود، فرمود من کودک بودم کنار پیغمبر، نیاز نبود بگم یا رسول الله معجزه بیار پیغمبر یا نه، انا ارا نور الوحی و رساله، من پیغمبرم میدیدم نور وحی و نبوت رو میدیدم، اشم ریح النبوه، من از پیغمبر بوی نبوت حس می کردم. لقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی، من نعره شیطان از ناامیدی که دید رحمت خدا با وجود رحمت للعالمین پیغمبر اکرم وقتی این اسلام آمد و او مبعوث شد همه عالم رو گرفت، ناله زد شیطان، شنیدم. خب این علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که معجزه از پیغمبر نمیخواد، لو کشف القطاع و مزدد تو یقینا، فرق داره، جنسش با بقیه فرق داره. این یقین او از جنس ایمان به غیب دیگران نیست، ایمان او به پیغمبر ایمان به شهوده، نه ایمان به غیب. اصلا سنخش با بقیه فرق داره. و یه رابطه حیرت انگیزی، محبت عظیمی ما امیرالمومنین رو دوست داریم، امثال جسارت به عزیزانمون نمی کنم که بزرگوارن، یکی مثل من با ضعف خودم و ظرف کوچک خودم و یه پیاله وردم کنار دریا، حالا اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخواد بیاد سراغ امیرالمومنین، این عشق دو طرفه حیرت انگیز عجیبه و خیلی ماجراها توش هست. مثلا یه روزی رابطه‌ای که داشتن امیرالمومنین از اول کودکی که فرمود من روی آرامش ندیدم به ظاهر، یعنی هر روز یه حادثه، یه بحران، و و باید یک تنه میرفت از پیغمبر دفاع میکرد. جاهایی که دیگرانم بودن بار مثل اونه میتونستن بردارن. یه روز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او وحی شد که 3 نفر میخوان او رو ترور کنن. آمد مسجد فرمود آی مردم ایوکم ینهذو الی 3 نفر قد آلو باللات و العزا، اینا قسم به لات و عزا خوردن که منو لیقتلونی، منو بکشن. بعد پیغمبر اکرم برای اینکه کار اینا رو سخت نکنه فرمود فقط کذبوا و رب الکعبه، به خدای کعبه دروغ گفتن، یعنی نمیتونن منو بکشن، نترسید اتفاقی نمیفته. کی میره اینها رو خلاصه این خطر رو دفع کنه؟ بعد از نبی دفاع کنه جامعه. فاحجم الناس ما تکلم احد، مثل خندق که سرها رو بین پاها بردن، مثل خیبر که فرار کردن، مثل احد که حیران شدن، مثل حنین که خلاصه قرآن میفرماد ثم ولیتم مدبرین، فرار کردن بسیاری بلکه اکثر، اینجا سرا رو حواسشون برت به چیزیه شد. نگاه کنین پیغمبر فرمود که ما احسب علی ابن ابی طالب فیکم، مثل که علی بینتون نیست، یعنی جواب نمیدید معلوم علی بین شما نیست. گفت عامر ابن قتاده بنا چون یا رسول الله تب داره علی، برم بهش خبر بدم، بیماره یعنی ظاهرا. برو به امیرالمومنین گفتن، تا گفتن پیغمبر کار داره یه بار رو زمینه. فخرج علی کأنه نشت من اقال، انگار از بند رسته باشه و جسته باشه، مثل فنری که از جا در بره. بیمار بود و پیغمبر کار داره، کار رو زمینه، از جا جست. آمد منظر پیغمبر یا رسول الله من یه نفره میرم، نیاز به جمعیت نیست، انا لهم سریتون وحدی، من یکی لشکرم خودم میرم. حضرت فرمود علی جان این لباس، این سپر، این شمشیر خودمه، خود حضرت امامه بس به سر مبارک امیرالمومنین زره تنش کرد، بر اسب من سوار شو علی جان برو. 3 روز خبری نشد از امیرالمومنین. من میگم 3 روز خبری نشد، مردم هم نمیتونن اینو درک کنن چه بلایی سر پیغمبر آمد.
برای لحظه لحظه،
برای لحظه لحظه این فراق، هم سر امیرالمومنین، هم برای پیغمبر، هم برای امیرالمومنین، هم برای فاطمه زهرا. فاطمه زهرا سلام الله علیها، حسنین علیهم السلام، در آغوش اومد پیش پیغمبر یا رسول علی جان 3 روز نیست، تحمل این فراق سخته، نگرانم بودن. پیغمبر فرمود هر کس خبر سلامتی علی رو به من بده، معاشر الناس من یأتینی به خبر علی ابشره بالجنه. ببینید امیرالمومنین که یکی یه نفری خبر از او بده، پیغمبر فرمود من بهشت رو به او بشارت میدن. امیرالمومنین برگشت 2 تا از اونا رو اسیر کرده بود با یه جنازه، خبر داد یا رسول الله اینطوری شد، به من حمله کردن، من 2-3 روز کمین بودم اینا رو پیدا کنم. یک نفر این خدمات امیرالمومنین سلام الله علیه، حالا اینجا خدا انشالله به ما و هممون سعه وجودی بده، زیبایی های خوبان، کمالات دیگران، من خوبی های شما، خوبی های دیگران رو ببینم، الحمدلله دوستانم شیعان امیرالمومنین، محبان مسلمین، الحمدلله اهل نماسه، الحمدلله اهل کار خیره، خدای به منم یه نگاه بکن، منم بیارزم ولی مثل این خوبا بشم. به جای اینکه این کارو کنن، برخی متاسفانه حسودی میکرد، یعنی توهم رقابت داشتن، هی شکست می‌خوردن، عوض خوشحالی که این سردار اسلام است، این آقای بزرگوار. یه روز پیغمبر نشسته بود، از جا علی فلم یفرجوله، هیچ کی بلند نشد، جا ندادن، ولوتر بعضیا نشستن جا نباشه. پیغمبر تا اینجوری دیدن فرمودن که آی مردم هازا اهل بیتی، این علی اهل بیت منه، تستخفون بهم و انا حی و بین ظهرانیکم، من زنده اینطوری به او بی حرمتی میکنید؟ به خدا اون روزی که من از شما دور میشم، خدا از شما دور نمیشه من از دنیا برم، ان الروح و الراحة و البشر و البشاره، آسایش میخواید، راحتی میخواید، آقابد خیلی میخواید، بشارت بهشت میخواید، لمن تم به علی و تولاه، هر کسی امامت او و ولایت او رو بپذیره، بهشت برای اوست، بشارت برای اوست. حال ندارید جا به جا بشید؟ از این طرف، از اون طرف امیرالمومنین فرمود که در بین همه این عالم اون کسی که من باهاش انس میگرفتم پیغمبر. ابوالهلال عسکری میگه اولین کسی که پیغمبر گفت جوهل تو فداک یا رسول الله، امیرالمومنین بود. از اون طرف پیغمبر اکرم، یعنی این دو طرف است، خدا ان شاءالله روزی کنه. ما یه ارزنی از این محبت و امام زمان ارواحنا فداتون داشته باشیم، با اون مراوده کنیم در خلوتمون. از اون طرف پیغمبر چه میکرد وقتی امیرالمومنین نمیدید؟ سختی میشد. ما نزلت به رسول الله شدیدتون ولا کربه امرون ولا زیغون ولا مستعصم. سختی میشد، مشکل پیش میومد، مصیبتی میشد، تا اتفاقی میافتاد میفهمون عینه سیفی پیغمبر، شمشیر هم کجاست؟ اون شمشیر برنده سیف الله. عینه رمحی، نیزه من کجاست؟ عینه المفرج و غمی انوجهی، اون کجاست که او رو ببینم چهرم باز بشه؟ علی ابن ابی طالب کجاست؟ سختی بود، ما با همه وجود باید افتخار کنیم به امیرالمومنین، استغاثه کنیم و فریاد رسی کنیم، فریاد خواهی کنیم. پیغمبر هم نسبت به او اینطور بود. امام صادق فرمود پیغمبر علی ابن ابی طالب رو میدید غمهاش باز میشد. پیغمبر رئیس الموحدینه. از اون طرف آیا مثلا ذره‌ای در امیرالمومنین سلام الله علیه هوا مثلا ادعا؟ بارها پیغمبر گفتش که فرعرض کرد یا رسول الله، خدا نیار اون روز قیامت من نتونم تو روی شما نگاه کنم، کم کاری کرده باشم، از خدا بخواه من شرمنده تو نباشم در قیامت. یکی از ویژگی ها اینه که داریم. ابن ندیم میگه واقدی این روایت رو گفته بود که ان علیان کان من معجزات النبی. علی فقط سرباز نبود، علامت حقانیت پیغمبر. ان علیان کان من معجزات النبی کل اصال موسا، مثل اصای موسا سلام الله علیه و احیاء الموتا لعیسا. برای همین امام صادق در زیارت امیرالمومنین فرمود آیتن لرسالتهی، علامت و نشانی نبوت پیغمبر، شهیدی که و من اندهو علم الکتابه. و در زیارت دیگهی رسیده که بگیم کاشف الکرب عن وجهه، یعنی کسی که پیغمبر او رو میدید غمهاش برطرف میشد. معجزن لرسالته، معجزه پیغمبر بود. این روایت که عرض کردم در منابع متأخره ولی خیلی زیباست اینه، پیغمبر فرمود ان الله اعطا موسی العصا، خدا به موسای نبی علی نبی و علی و علیه السلام یه عصایی داد، میزد به دریا، دریا میشکفت، همین میفهمیم پیغمبر. و اعطا ابراهیم بردن نار، به ابراهیم وقتی علیه السلام وقتی افتاد در آتش، آتش سرد شد، فهمیدن کار جای دیگه ای پشتیبانی میشه. اعطا عیسی الکلمات یحیی به الموتا، به عیسی علی نبی و علی و علیه السلام کلمات یاد داد، میفرمود مرده زنده میگرد.
دم عیسوی.
و اعطانی هذا علیا، به من علی داده. علی هم سرباز منه، هم یار منه، هم اعتبار منه. لذا میبینید امام صادق میفرمود و تاجن لرأسه، تاج سر پیغمبر بود. میدیدن پیغمبر اکرم دست امیرالمومنین رو میبوسه، تعجب کردن، گفتن یا رسول الله. ابن مسعود میگه گفتم یا رسول الله چه منزلتی علی داره پیش تو؟ فرمود که منزلتی من الله، من چه جایگاهی پیش خدا دارم؟ علی همه وجود منه. این اتفاق که افتاد، این خدمات امیرالمومنین، سال پیش هم ما یک دو شب بهش پرداختیم، و این عشق دو طرفه عجیب، از این که کاملا همه چیز معنوی در اوج خدمت بود، همونطور که عرض کردم کار از چند جهت سخت کرد. اونایی که از پیغمبر کینه داشتن، اونایی که با پیغمبر خوب نبودن، اونایی که با پیغمبر جنگیده بودن،
اونایی که منتظر انتقام بودن،
منتظر بودن و نمیتونستن زمان رسول خدا، اول جنگ ها شد، اول ترورها صورت گرفت، نشد. وقتی نشد منافقان نتونستن کارشون رو پیش ببرن، سبکن پیغمبر از دنیا بره. چه کسی خود پیغمبر بود؟ چه کسی نفس الرسول بود؟ یه وقتی استادی میفرمود که چرا پیغمبر فرمود من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه، آدم در علمش که خدا توصیف کرده، نوح در با حکمتش، ابراهیم با حلمشو میخواد ببینه، فلینظر، بیاد نگاه کن علی ابن ابی طالب. گفت چرا خودشو نگفت؟ اون استادمون
نفس پیغمبره.
گفت برای اینکه اونها از هر جهت، اونها یه جهت کمالی ویژه داشتن، پیغمبر جهات متعدد، خود پیغمبر بود، او خود پیغمبر بود، او نفس پیغمبر،
آینه تمام
نما. پس بنابراین انتقام از پیغمبر رو چجوری میشه گرفت که مورد اتهام نفاقش هم لو نره؟ درسته اون دشمن علی ابن ابی طالب منافقه، ولی همه جامعه اینو تشخیص نمیدادن، لذا از امیرالمومنین انتقام میرفت. این روایت معتبره حتی نزد غیر شیعیان، که یه روزی حتی در صحیح بخاری اینم هست، انت یا علی انت منی و انا منک، تو از منی من از تو هم، روحی در دو بدن. لذا ابن عباس نشسته بود دیدش که لبیک نمیگن در عرفات. گفت ای چرا اینا لبیک نمیگن؟ گفتن از معاویه میترسن. چرا؟ ممنوع کرده در عرفات لبیک بگید. چرا؟ چون در حکومتش علی ابن ابی طالب حج میرفت در عرفات لبیک میگفت، اون کسی که خود پیغمبر بود. ابن عباس اومد بیرون گفت لبیک اللهم لبیک، انهم قد ترکوا از سنت من بغض علی، اینها سنت از بغض علی ترک کردن. اینجا انتقام در واقع از امیرالمومنین نیست، از دشمنی علی سنت رو ترک کردن، چون میدیدن تخریب و کتمان شخصیت امیرالمومنین، کتمان
شخصیت رسول.
یه جمله بگم عرضم تمام بشه. یه بحث مفصل اینه که امیرالمؤمنین در اون چند سال حکومت چگونه شخصیت برجسته پیغمبر رو احیا کرد، شخصیت کتمان شده و تخریب شده رو.
همراهان ارجمند، آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی بود در مورد ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تقدیم شما عزیزان شد. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان با ما همراه هستید.
یارا یارا گاهی دل ما را به چراغ نگاهی روشن کن، چشم تاره چو مسیحا به دمیدن آهی روشن کن. یارا یارا گاهی دل ما را به چراغ نگاهی روشن کن، چشم تاره دل را چو مسیحا به دمیدن آهی روشن کن. نفس کنم تازه در هوایت، بی تو برگی زردم به هوای تو میگردم، که مگر بیفتم در پایت، ای نبای نایم به هوای تو دمی، نفس کنم تازه در هوایت. نسیم کویت ای گل، به شمیم مویت ای گل، در سین داغی دارم از لال باقی دارم، با یادت ای گل هر شب در دل چرا کنارم باش. ای پادشاه خوبا داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، دل بی تو به جان آمد، که باز آیی مو مشتاقی و مهجوری، دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد آیا به شکیبایی. نفس کنم تازه در هوایم، بی تو برگی زردم به هوای تو میگردم که مگر بیفتم در پایت، ای نوای نایم به هوای تو نفس کنم تازه در هوایت، تا فدا کنم جان و دل برایت.
عزیزان شنونده، ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است و تأکید بسیار زیادی شده که در این ماه ساعاتی رو به تلاوت، تدبر و تفکر آیات قرآنی بپردازیم و جان و خونمان را با قرآن مخلوط کنیم. همینک تلاوت آیه های نور از سوره شریفه بقره و در ادامه تفسیر برخی از آیات این سوره شریفه رو توسط استاد دانشمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی آماده کردیم که تقدیم شما خوبان می شود. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلون لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العلي العظيم.
صاحب دلان ارجمند، ما در سحرگاهان گذشته تفسیر سوره شریفه بقره را شروع کردیم و در این سحرگاه نیز همچون برنامه‌های گذشته بخش دیگر از تفسیر و تبیین سوره شریفه بقره را توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما می‌کنیم. با ما همراه باشید.
سیر قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. تفسیر آیه 28 از سوره بقره.
کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون.
چطور شما به خدا کافر میشید در حالی که شما اجسام بی روحی بودید، مرده بودید، او شما را زنده کرد، سپس شما را دو مرتبه میمیرونه، بار دیگه شما را زنده میکنه، به سوی او بازگردانده میشید. مرگ و حیات رو میبینید. ما قبلا نبودیم، انسان قبلا خاک بود، همین مواد غذایی خاک شد، گندم و برنج و سیب زمینی، میوه ها، سبزی ها، مواد غذایی خاک شد، میوه، غذا، غذا شد نطفه، نطفه شد انسان. پس به قول مثنوی میگه که از جمادی مردم و نامی شدم، یعنی اول جماد بودم بعد گیاه شدم، از نما مردم ز حیوان سر زدم. مواد غذایی خاک جماده، بعد میشه گندم، گیاه میشه، این گندم میشه تکسلول، از نما مردم ز حیوان سر زدم، حیوان، بعد مردم از حیوانی و انسان شدم، این تکسلول میشه انسان. پس چه ترسم که ز مردن کم شدم؟ این بار دیگر از ملک بران فران شدم، اون چه در وهم ناید آن شدم. چطور آثار رو میبینید، مرگ رو میبینید، حیات رو میبینید، باز شک دارید؟ همون خداوندی که شما رو از مواد غذایی خاک انسان کرد و بعدم شما رو میمیرونه بازم زنده میکنه، این مرگ و حیاتون بینید. حیات حقیقتش معلوم نیست اما آثارش معلومه، مثل خداوند متعال. خداوند و ما ذاتشو که نمیتونیم بشناسیم ولی از آثارش میشناسیم. آیه 28 فرمود کیف تکفرون، چطور شما کفر میورزید به خدا؟ سوال از عقل و فطرته. کلا خودتون قاضی کن، از وجدان سوال کن، از عقل سوال کن. سوال از عقل و فطرت یکی از راه‌های تبلیغ و ارشاده. تو خودت بگو. قرآن خیلی از این را استفاده کرده. گاهی مثلا میگه و انتم تعلمون، خودتم میدونی. وقتی میگه با کیف تکفرون، چطور کفر میورزی، چطور قبول نمیکنی، و هان که خب حالا تفکر در تحولات مرگ و حیات بهترین دلیل بر اثبات وجود خداوند است. تفکر در مرگ و حیات، اصلا تفکر در همه چیز. یتفکرون فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار. تفکر در آسمان ها، در زمین، در گردش زمین دور خودش، دور خورشید، پیدایش شب، پیدایش روز، مرگ درختان سبز، در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفتی کرده. کیفت تکفرون بالله و کنتم اموات. خب یه خود فکر کن، خدا رو میشناسی؟ هستی یا نیستی؟ خب اگر هستی خودت خودت ساختی؟ نه، همون قدرتی که تو رو میسازه باید عالم باشه. یه دوربین عکاسی، افراد تخصصهای مختلف باید به هم دست بده شما یه دوربین عکاسی تولید کنی. وقت چشم شما که دائما عکس برداری میکنه، تو میشه سازنده چشم آشنا نباشه؟ سازنده دستگاه اعصاب، جا به جایی یک سلول بالاترین تخصصهای پزشکی رو میخواد، وقت این همه سلول در بدن شما سازنده نمیخواد؟ هماهنگی که در بدن هست، شما اگر به یک نقاش بگی سر خروس بکش، بیا نقاش بگی شکم خروس بکش، به یه نقاش سوم بگی پای خروس بکش، سه ورقه رو از سه تا نقاش بگیری به هم بچسبونی، این سر و شکم و پا با هم هماهنگ نیست، چون نقاش های مختلفی کشیدن. این هستی هماهنگی داره بین این که، یعنی نگاه میکنه انسان میبینه که احتیاج طفل با مهر مادر به هم میخوره، یعنی به مقداری که نوزاد نیاز داره و عاجزه، به همون مقدار مادر اینو دوستش داره، که محبت مادر مثل یک کلفت 24 ساعته شبانه روز در اختیار این طفل، این نیازهای طفل رو برطرف کنه. مقداری که معده نوزاد شیر میخواد، تولید شیرم تو سینه مادر به همون مقداره. مقدار که بدن ما اکسیژن میخواد، ریه ما هم به همون مقدار ظرفیت داره. انسان یه خود فکر میکنه میبینه که اینها یه هماهنگی از کجاست. فکر کنید در حیات خودتون، در مرگ خودتون، کیف تکفرون بالله، چطور انکار میکنید خدا را؟ و کنتم اموات. حالا این آیه خلاصه انسان را برای خداشناسی به فکر دعوت میکنه، میگه از راه فکر، از راه علم، از راه دقت، از راه عقل و وجدان یه خود در طبیعت فکر کن. شما میتونی از خود گندم درست کنی؟ عقلا، دانشمندان میتونن از خود گندم درست کنن، میتونن از گندم سلول درست کنن، میتونن یه سلول رو یه انسان کاملش فکر کنید. یه کلمه ساده رو تخت سیاه یا رو تابلو نوشته بشه نویسنده میخواد. یه کلمه مثلا اسم خود تو، یه ضربه در خواسته بشه روی تخت سیاه بکشی، یه ضربه در روی دیوار باشه میگه اینو کی کشیده؟ وقت این پدیده با این همه عظمت، این انسانی که استعدادهای تا بی نهایت، ظرفیت تا بی نهایت، این انسان از یه تکسلول و یک اسپرم، وقت این اسپرم از غذا از مواد خاک، فکر کنید خدا رو میشناسید. خب این مال آیه 28. آیه 29 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
اوست کسی که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه در زمین است همه رو برای شما آفرید. خداوند اون چه در زمین است برای بشر آفرید. ثم استوى الى السماء، سپس با آفرینش آسمان ها پرداخت. فسواهن، اونها رو به صورت هفت آسمان استوار نمود. و هو بكل شيء عليم، به هر چیزی آگاه است. اون چه در زمین است برای شما آفرید، آسمان را آفرید، در آسمان اعتدال قرار کرد، آسمان ها را هفت طبقه قرار داد، به هر چیزی آگاه است. خب گفتیم آسمان در قرآن به سه جا گفته میشه. قسمت هایی که چند متریه که شاخه درخت آسمانه، و فرع و حافظ سما، میگه شاخه درخت ها در آسمانه. شاخه درخت آسمانه، خب شاخه درخت چند متریه؟ یا مثلا بالاتر از چند متری، چند صد متری، که قرآن میگه انزل من از سماء ماء، از ابرها بارون میاد، خب ابرها هم چند صد متری هم. یا بالاتر از چند صد متری که میفرماد که جعلنا السماء سقفا محفوظا. پس قسمت بالا رو میگن آسمان، حالا چه چند متری جای شاخه های درخت باشه، چه چند صد متری محل تراکم ابرها باشه، یا بالای بالا باشه. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، خداوند هر چی در زمین هست برای شما آفرید. چون آیه قبل فرمود کیف تکفرون، چطور کفر می‌ورزید، اینجا میگه هو الذي خلق لكم، یعنی کفر به خدای بخشنده توانا که همه نیازهای شما رو برطرف میکنه، کیف شگفت انگیزه. آخه روت میشه خدا رو قبول نکنی؟ روت میشه خدا رو قبول نکنی؟ حالا انسان در یک لحظه فکر، کیف تکفرون، چطور کفر می‌ورزی در حالی که هو الذی خلقه. بعدم میگه خلق لکم، این خلق لکم استفاده میشه که هستی برای بشر آفریده شده. تو قرآن خیلی آیه داریم که هستی مال بشره، ابر و باد و مه و خورشید و فلک مال شماست. خلق لکم داریم، سخر لکم داریم، متاع لکم داریم. کلمه لکم تو قرآن زده، لکم اینه به خاطر گل روی تو، به خاطر رفع نیازهای تو. انسان از خواب بلند میشه به همه چیز نیاز داره، به جماد نیاز داره، به زمین، به گیاه نیاز داره. در هر نفسی که میکشیم به برگ ها ما محتاجیم، چون اکسیژن میگیریم، کربن میدیم، این برگ ها کربن اکسیژن میکنن. ما در هر نفسی به هر برگی محتاجیم. به نهنگ های اقیانوس ها ما نیاز داریم. هر روز تو دریاها و اقیانوس ها کلی ماهی میمیرن، این نهنگ ها ماهی مرده رو میخورن. اگر این نهنگ ها ماهی های مرده رو نخورن، آب دریا بدبو بشه، این لاشه هایی که تو دریا میمیرن، اگر نهنگ ها به عنوان شهردار این زباله های دریا رو نبلعن، وقت آب دریا بدبو بشه، آب اقیانوس بدبو بشه، وقت تنفس برای ما چه جوره؟ بگذاریم که خود آب دریا هم در محو این تعفن با ترکیباتی که داره مؤثره. لکم، همه رو بر تو آفریده. چقدر هم هنر نمایی کرده خداوند. مثلا چشم چون ظریفه با آب نمک قاطی کرده، چون پی باید با آب نمک قاطی بشه. جایگاه چشم توه که شما اگر دستم بزنه به اینجا به چشم اذیت نمیشه. لب در موجه گذاشته، بالاش کشو گذاشته، روش ابرو گذاشته. یه ابروی مشکی باعث میشه که وقتی خورشید میتابه این ابرو سایبان جلو فشار نور رو میگیره. خطوط پیشونی من شما نگاه کن، الان به پیشونی من شما نگاه کن، خطوط منی همه ایزبریه. یعنی همه اینها که کار میکنن وقتی عرق میکنن، این جدول بندی پوست پیشونی جوری است که عرقا از این ور میاد، هم از این ور میاد. هر کی کار میکنه عرقش از این ور نمیاد. یعنی ببین خطوط جدول های پیشونی، یک محافظه، ابروی مشکی که فشار نور خورشید اذیت کنه دو تا، گودی چشم سه تا، موجه چهار تا، پلک پنج تا، آب نمک یعنی آب شوری که تو چشمه، همه به خاطر که وقت چشم خدا چشم آفریده، وقت دو تا ما آفریده، چون اگر کسی یه چشم بشه بسیاری از در نگاه ها تعادلش رو از دست میده. اصلا فکر کنیم نعمتایی که خدا یکی آفریده، نعمتایی که خدا دو تا آفریده، تفاوتایی که گاهی بین اینها هست خیلی قشنگه. یه لقمه نون که ما میخوایم بخوریم دندون جلو چون ما رو قیچی کردن تیزه، مثل لب قیچیه، دندون بعد مال سوراخ کردن کلنگیه، دندون آسیا، دندون کرسی، اون دندونای عقب مال جویدن چاله چوله. همین دندون شما اگر صاف بود، دندونای عقب مثل سنگ مرمر، اگر مثل سنگ مرمر صاف بود، شما یه تیکه نون رو بذار رو سنگ مرمر هر چی بزنی جویده نمیشه، اما اگر یه تیکه نون رو بذار روی سنگ پا، دو سه بار سنگ پا بزنی جویده میشه، چون سنگ پا چاله چوله داره، این نون رو ریزش میکنه. این ساختمون چیندن دندون ها وقت در زیبایی انسان، یعنی بعد در مقدار آب دهنی که تولید میشه، ترکیبات آب دهن، میوه ها، چه میوه های زمینیه، چه میوه های آسمونیه، چه میوه های با هم خودش و پوستش با هم در میاد، انواع میوه ها، یه میوه مثلا با برگش با هم در میاد، مثل انجیل، انجیل خود یه میوه اول برگ در میاد بعد خودش میوه، یه میوه اصلا بدون برگ میوه تهیه میشه، یه میوه موندنی، یعنی یه میوه وقت طبیعت‌های مختلف، هواهای مختلف، محاسبات عجیبیه. ما ننشستیم فکر کنیم که میگن یک ساعت فکر از مدت‌های طولانی عبادت ثوابش بیشتره، همینه که فکر کنیم، فکر در قدرت خدا، فکر در حکمت خدا، فکر در علم خدا، فکر در لطف خدا، فکر در عفو خدا. چطور خدا رو کف می‌ورزید؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی در زمینه برای شما آفریده. از این آیه معلوم میشه هیچ آفریده بیهوده نیست، هرچند ممکنه ما راه استفادهشو ندونیم. ما بلد نیم، میگه خلق لکم، برای تو آفریدم، میگه من چه بهش کنم، بلد نیستی، برو یاد گیر، برو یاد گیر. انرژی هستی یک قدرتیست در مادیات، در جمادات، خب انسان کشف کرده. اصل اینه که همه چیز برای انسان مباحه. خلق لکم یعنی مگر مواردی که اسلام گفته این یکی حرامه، وگرنه اونجا که اسلام مشخصا حرام رو معین نکرده، اصلا که همه چیز حلاله. دنیا برای انسان، خلق لکم، ولی تو برای انسان نیستی. ببین یه کلمه سه حرفه، ازی بر بخون درسته، ازی بر نخون. دنیا برای شما، درسته، دنیا برای شما، این درسته، ازی بر نخون. شما برای دنیا نه، شما برای خدای. دنیا مال شما، خلق لکم یعنی دنیا مال شماست، اما تو مال دنیا نیستی، تو حیفی، تو باید خودتو با خدا معامله کنی، اگر با غیر خدا معامله کنی باختی. نخ عقب سوزن برای طوری نی، سوزن نباید عقب نخ بده. انسان میتونه از نظر علمی به جای برسه که از تمام مواهب طبیعی بهره مند بشه، یعنی اسرار هستی رو کشف کنه، اونها رو تسخیر کنه. بهره گیری از مواهب زمین برای همه است. اینطوری که حال بگیم که شما از این طبیعت استفاده کن، دیگری حق تبد. خلق لکم، این لکم یعنی همه انسان ها میتونن از طبیعت استفاده کنن. آسمان های افکانه جهان داره اعتداله، کمترین اعوجاج و ناهمگی توش نیست. سواهن نسب اسما ها، سواهن نه آسمان ها رو سواهن، یعنی در آسمان ها اعتدال قرار داد، نظام قرار داد. آفرینش آسمان و زمین بر اساس علم خداست. اول میگه خلق لکم، آخر میگه علیم، یعنی آفرینش رو علم و حکمته. آفرینش زمین و آسمان‌های هفتگانه دلیل بر توانایی خدا بر زنده کردن مردگان است که در آیه قبل گفتیم. میگه چطور کفر می‌ورزید وان که خدا زنده می‌کنه، می‌میرونه، شک داری به آسمان‌ها؟ یعنی این نشانه خلقت، این قدرت خدا در خلقت آسمان و زمین نشونه که تو هم می‌تونه زنده کنه. و کسی که اون انتم اشد خلقاً ام السما، تو مهمتری آسمان، و کسی آسمان آفرید تو را آفرید دیگه. خب این آیه 29 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
شنوندگان ارجمند، آن چه شنیدید تفسیر آیات سوره شریفه بقره بود که توسط استاد دانشمند حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تقدیم شما سحرخیزان عزیز شد. همچنان با ویژه برنامه بیداردلان کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم.
بخشنده و به نهایت مهربان. السلام علیکم شنوندگانی گرامی. البته رمضان یکی از رکنهای اساسی دین مبین اسلام به شمار می رود. حالا رمضان به خاطر آن است که انسان از همه جهت خود را برقرار کند، سلامتی خود را، معنویات و آداب و اخلاق خود را، انسانیت و شرافت و کرامت خود را، همه را پا بر جا کند و همه را استوار و مستحکم نماید. خداوند عزوجل می فرماید: ای اون کسانی که شما ایمان آورده اید، همچنانی که برای شما ما رمضان را فرض گردانیدیم، بر امتان قبل از اسلام هم ما رمضان را فرض گردانیده بودیم که اونها هم روزه می داشتند. هدف از داشتن رمضان در این قسمتی آیه کریمه لعلکم تتقون، شاید که شما پرهیزگار باشید، شاید که شما نکوکار شوید. یکی از هدفهای اساسی ماه مبارک رمضان همین است که انسان خود را از تمام خصلت‌های بد و زشت پاک بگرداند. حالا در حدیث دیگری پیامبر علیه السلام میگوید صومو تصحو، شما روزه بدارید تا اینکه سلامتی شما برقرار و مستحکم شود. یعنی در رمضان حتمی سلامتی انسان هم وجود دارد، انسان با رمضان سلامتی خود را هم برقرار میکند. حالا بسیاری از همین در معده و در روده های انسان و در عضو های داخلی انسان از چربی ها و دیگر میکروب هایی که جمع میشود و خلل وارد میکند، با سبب این خوردن و نوشیدنی با یک نظام و ترتیبی معین، حالا این عضوهای درونی انسان بسانی رومند و خالی از تمام می همون چربی های ضرر کننده و سلامتی انسان برقرار می شود. امروز هم طب هم اثبات کرده است که با همین نظام معین که از لحظه معین تا لحظه معین نخوردن و از لحظه معین تا لحظه دیگر نوشیدن و خوردن برای سلامتی انسان این یک تبابتی مهمترین تبابتی است که انسان سلامتی خود را در مدت یک ماه برقرار میکند و انسان احساس میکند که سبوک شده است، احساس میکند که خیلی سلامتیش برقرار و پابرجا شده است. در حقیقت هر سالی که ما و شما وقتی که روزه میگیریم در آخرای رمضان خیلی حس میکنیم، از اول تا به آخر و در آخر خصوصا، که یک سبوکی در بدن ما و یک نور در روح و روان ما در ایمان ما با وجود می آید. و همچنانی که در اول صحبت هم گفتم، نتیجه و نشانه قبول عبادت تو یک تغییرات کلی در روح و روان و در قلب و جان و در حیات و در معامله و معاشرت تو باید با وجود بیاید.
دوستان ارجمند، ماه پربرکت رمضان فرصتی مناسب است تا انسان با صفا و پاکی حاصل از روزه جان خود را از سلطه هوا و هوس آزاد کند و تیرگی امیال و شهوات جای خود را به نورانیت و لذت پیروی از دستورات خداوند بدهد. در این ماه درهای رحمت الهی گشوده شده و توبه توبه کنندگان پذیرفته است. در حقیقت در رمضان انسان با فرصتی که دارد می تواند خود را ارتقا داده و در جهت کمال قدم بردارد. بزرگان و علما نیز از این فرصت بی نظیر رمضان برای رسیدن به کمال استفاده می کردند. حضرت امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران علاوه بر انقلابی بودن در فقه و فلسفه، کلام و عرفان پیشتاز بوده و یکی از وجوه بسیار بارز ایشان روح تعبد و تقوا بود. ایشان در ماه مبارک رمضان که مهمانی خداست می‌فرمود این مهمانی از طرف خداست، این هم از طرف خداوند نعمت و رحمتی است که به موجودی ضعیف و زبون می‌دهد تا او بتواند خودش را بالا بکشد. در سخنان ایشان همیشه توجه به خدا و دعوت به اطاعت و عبادت خدا وجود داشت. در طول ماه مبارک رمضان بیشتر به راز و نیاز با معبود می پرداختند و تلاش می کردند هرچه بیشتر و بهتر از فرصت رمضان استفاده کرده و آن را غنیمت شمارند. ایشان در هوای 50 درجه نجف با آن سن و سال و ضعف مفرط در ماه رمضان 18 ساعت روزه می گرفتند و تا نماز مغرب و عشا را همراه با نوافل به جای نمی آوردند، افطار نمی کردند و حتی ایشان برای نماز جماعت ظهر و عصر با زبان روزه به مدرسه مرحوم آیت الله بروجردی تشریف می بردند و هر روز اول 8 رکعت نافله های ظهر و سپس نماز ظهر را به اذان اقامه نسبتاً طولانی در ماه مبارک رمضان می خواندند و آنگاه نماز عصر را با اذان اقامه مانند ظهر می‌خواندند و بعد از تعقیبات نماز به منزل تشریف می‌بردند. این کار برای خیلی ها از جمله طلبه‌های جوان که با سن جوانی روبرو هستند دشوار بود. لذا اعمال امام رحمت الله علیه در تربیت طلبه‌ها نقش مؤثری داشت و باعث تبعیت طلبه‌ها از ایشان می‌شد. آیت الله خامنه‌ای در توصیف حالات امام در ماه مبارک رمضان بیان می‌کنند معمولاً امام خمینی در ماه رمضان دیدار نداشتند مگر به ضرورت، اما بعد از ماه رمضان که انسان ایشان را می‌دید در یک دیدار و ملاقاتی که با مردم حرف می‌زدند آدم به طور محسوس می‌فهمید که ایشان در این یک ماه نورانی‌تر شدند. آدم این را حس می‌کرد. پیرمردی با حدود 90 سال سن این یک ماه حرکت می کرد و پیش می رفت. همیشه در حال حرکت بودند، اما ماه رمضان بیشتر و جدی تر، چون میدان میدان مناسب تری است. خب همراهان عزیز، کم کم به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بیدار دلان ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. همینک دعای روز 25 ماه مبارک رمضان رو زمزمه می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی فیه محبا لأولیائک و معادیا مستنم به سنت خاتم انبیائک، یا عاصم قلوب النبیین.
الهی آمین یا رب العالمین. همراهان ارجمند، بسیار خوشحالیم که در این سحر نیز با ما همراه بودید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته باشد و بنده و همکاران را هم در دعاهایتون یاد کنید. دوستان، در پایان ضمن خداحافظی از همه شما خوبان از شما دعوت میکنم شنونده دعای سحر ماه مبارک رمضان باشید. تا سحرگاهی دیگر، بدرود. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک ببهائک کل. اللهم انی اسألک من جمالک بأجمله و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسألک بجمالک کل. اللهم انی اسألک من جلالک بأجله و کل جلالک جلیل. اللهم انی اسألک بجلالک کل. اللهم انی اسألک من عظمتک بأعظمها و کل عظمتک عظیما. اللهم انی اسألک من عظمتک بأعظمها و کل عظمتک عظیما. اللهم انی اسألک بعظمتک کلها. اللهم انی اسألک من نورک بأنوره و کل نور که نیر اللهم انی اسألک بنور که کل اللهم انی اسألک من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذي وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه فكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأظلمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كله اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك كله اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريما اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن و جبروت وحدها اللهم انی اسألک بما تجیبنی بهی حین اسألک فعجبنی یا الله.